تولدی تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گل خواجه هستم. روز بخیر. نخست در خط موضوع امروز 22 آگوست. بومی آدم کش مجرونی تاجیک و قرغیز بر اثر فرورزی بومی در سخالین روسیه جان باختند. دو تیتونی با تفتیش حادثه شروع کرده است. میلیون ها نفر از زایرین مکه در ادامه ادای مراسم حج با سنگ اندوزی تمثال شیطان آغاز نمودند.
من مقابل شیطان خود را نیرومند حس میکنم و الله اکبر.
و داوطلبی نوکومی کنسرواتوریه میگوید او را نادلانه از حق تحصیل در مکتب موسیقی محروم کردند.
رخصت وزارت فرهنگ به نام من، یا اینکه نماینده وزیر را راه بلدی خود گرفته آمدم، این سخنان وزارت هم یگان تاثیر نداشت به فکر معلمه در اینجا.
در نتیجه فرورزی بومی کارخانه در شهر پرونایسکی روسیه روز 19 آگوست یک شهروند تاجیکستان و دو شهروند قرغیزستان جان باختند. در این حادثه 5 شهروند دیگر قرغیزستان نیز آسیب دیدند. شهروندان هلاک شده قرغیزستان 22 و 23 سال داشته، ساکنان ناحیه اوزگین بودند. جسد آنها تشخیص و سپس به وطن انتقال می‌یابد. در این باره رئیس جمعیت قرغیزهای ساخالین ایشیم تولبویف اطلاع داد. درباره شهروند تاجیکستان چیزی گفته نشده است. آن روز هنگام فرورزی بمب در این شوتی مذکور 10 مهاجر کار میکرد. دوستانی ولایت ساخالین در سامانه خود از سنجش حادثه خبر داده است. کارشناسان آمریکایی با وجود حمله به سیاحان خارجی در ماه گذشته تاجیکستان را یکی از کشورهای امن برای جهانگردان ارزیابی میکنند. روزنامه واشنگتن پست از قبل این کارشناسان نوشته است بعد عملی تروریستی توجه جهانگردان آمریکایی به این کشور آسیای مرکزی کم نشده است. شرکت‌های توریستی تاجیکستان نیز این گفته‌ها را تصدیق میکنند. برادر یوسفی همین موضوع را دنبال کرد و نخست نظر خود جهانگردان را پرسید.
زمانی که حمله به گردشگران خارجی در دنگره اتفاق می افتاد، لوئیس در اسپانیا طرح سفر به تاجیکستان و جهانگردی با دوچرخه در این کشور را می کشید.
من دو هفته است که در دوشنبه هستم. من قبل از فاجعه با سیاهان چیپتای راه و راه خط به سفرم را خریده بودم، اما این حادثه برنامه سفری من به تاجیکستان را تغییر نداد. من البته متاسفم، اما باور دارم که دیگر این گونه حادثه ها در اینجا رخ نمی دهد.
تحلیلگران آمریکایی نیز به همین عقیده اند که با یک حادثه حمله به سیاحان نمی شود تاجیکستان را کشوری ناامن برای سیاحی عنوان کرد. زیرا به قول آنها اکثر آمریکایی‌هایی که قبل از این حادثه تاجیکستان را برای سیاحت انتخاب کرده بودند از رأی خود نگشتند.
اما از بس که راه خط سفر و چیپتای راه را خریده بودم، نخواستم سفرم را لغو کنم و از سفر به تاجیکستان خودداری نمایم.
کلیم دیکسون، سیاح دیگری انگلیس که تقریبا 10 روز اخیر در تاجیکستان سیاحت داشته است، گفت: من فکر نمی کنم که در این کشور امنیت من تامین نیست.
این حادثه انگوش شمار برای تاجیکستان است. هیچ تأثیری به سفر من نگذاشت، چون که این حادثه در تمام دنیا رخ دادنش ممکن است. اگر وقتی مرگت رسیده باشد، حتی در داخل ماشین خودت هم در صدمه میمیری.
شرکت راحتور میگوید قبل از حادثه دنگره در ماه به سیاحت دو گروه سیاحان در تاجیکستان مساعدت میکردند که حالا نیز این شماره کم نشده است. با قبل آنها تأسیس پلیس سیاحی اعتماد سیاحان را به امنیتشان در تاجیکستان بیشتر کرده است.
بین ما و پلیس سیاحی تلفنی باوری هست که ما آنها را از نقشه خط سفر سیاحانمون آگاه میکنیم. آنها کارمندان منطقوی ملیسه را آگاه میکنند که در فلان ساعت سیاحان از آن منطقه شان میگذرد. پلیس با منظور این امنیت را در راهی خریطه سفر سیاحان تامین میکنند. خود سیاحان از این آگاه نمیشوند، ولی امنیتشان تامین است.
شرکت های سیاحی اگر برای تامین امنیت شبانه روزی سیاحانشان از خدمات پلیس سیاحی استفاده کردنی باشند، برای کرایه یک پلیس در شبانه روز به این مقامات به غیر از غذا باید 250 سومانی پردازند. اکثر شرکت های سیاحی میگویند هنوز از این خدمت رسانی استفاده نکردند و میگویند در شرایط فعلی به امنیت کشور آنقدر بی اعتماد نیستند که برای هر گروه سیاحان از حساب پلیس کارمندی را جهت تامین امنیت کرایه کنند.
رو میرویم با موضوعی دیگر. دیروز 21 آگوست با فرورسید قربان حاجیان به منطقه مزدلفه رفته مجسمه شیطان را سنگبرون کردند. چند سال قبل در جریان سنگسوری شیطان صدها حاجی زیر پای ازدحام ماند. در 3 سال گذشته مقامات عربستان سعودی یکیده چاره‌های امنیتی اندیشیدند که به خطر حاجیان را کفالت می‌دهد. از جمله هواپیماهای بدون سرنشین از هوا نظم و ثبات را نظارت می‌کنند. هزارها خادم امنیتی حرکت حاجیان را در زمین مراقبت نموده در تلفن‌های حاجیان راهنما نصب شده است. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در پایان مراسم حج بیش از 2 میلیون مسلمان سنگساری رمزی مجسمه شیطان را آغاز نمودند. 3 سال پیش در این منطقه که با نام جمرات معروف است صدها حاجی زیر پای مانده به هلاکت رسیده بودند. از این رو مقامات عربستان سعودی برای تامین امنیت حاجیان از 165 کشور عالم چاره های ایلاوگی اندشیده یک پولی سه طبقه برای سنگ پرتوی بنیاد نمود. صبح سه شنبه هوا تا 40 درجه سلسی بلند شد و اکثر حاجیان زیر چتر آزمی جمرات شدند.
من مقابل شیطان خود را نیرومند حس می کنم و الله اکبر. مرا احساس غیر قابل تصویر فرا گرفته است. حج یک رکن دین اسلام بوده، زیباییش در دشواری بجا آوردن این عمل است. این عمل انسان را به خدا نزدیک می کند. این احساس ناتکرار است.
مملکت عربستان سعودی خود را خادم حرمین شریفین اعلان کرده کفالت امنیتی بزرگترین جمع آمدی سالانه مسلمانان حج را بر عهده دارد. این کشور برنامه رهایی از وابستگی به نفت را پیاده می کند که طبق آن در چند سال آینده از حساب افزایش شماره حاجیان و زائرین عمره درآمد عربستان سعودی باید به مراتب بیشتر شود.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. روز گذشته ایران هواپیمای جنگی را به نمایش گذاشت که به گفته مقامات این کشور 100% ساخت محلی است. جمهوری اسلامی در حال هواپیمای جنگی اش را به نمایش میگذارد که آمریکا از این کشور طلب کرده است که زمام برنامه های دفاعی اش را بکشد. ادامه را از کیوم مرسیاتو میشنویم.
روزی سه‌شنبه ایران نخستین هواپیمای جنگی ساخت محلی را به نام کوثر معرفی کرد. نمایش هواپیمای نو با شرکت رئیس جمهوری کشور و در آستانه روزی صنعت دفاع ملی که 22 آگوست تجلیل می شود برگزار گردید.
جت جنگنده ایرانی که همه قسمت‌هاش توسط متخصصین ایرانی ساخته شده پروازش رو آغاز میکنه علی برکت الله.
به قول مهندسان این هواپیما امکان دارد با انواع مختلف جنگی مسلح شود. به غیر از آن نظام کامپیوتری هواپیما با حساب بین قاروی و رادار مجهز است که میتواند با هدف‌های گوناگون استفاده گردد. هواپیمای جنگی برای کمک به مسافه کوتاه استفاده خواهد شد. نمایش هواپیما در پس منظر تنش‌های افزاینده بین ایران و آمریکا و کشورهای همسایه در رابطه با نزاع‌های شرق میانه صورت می‌گیرد. با گفته روحانی واشنگتن با جمهوری اسلامی حمله نمی‌کند، زیرا درباره نیروی نظامی آن و پیامدهای احتمالی آگاه است.
برنامه خبری را ادامه می‌دهیم. رسول نیم عصر قبل نیروی کشورهای سودشنومه ورشاوا به چخسلواکیا وارد شد. در این عملیات صدها هزار نظامی و هزاران تانک اشتراک کردند. ورود نیروهای شوروی به بهار پراگا یا تلاش رهبریت چخسلواکیا و جامعه برای اصلاحات خاتمه گذاشت. سالگرد این حادثه در چخیا و سلواکیا به طور گسترده یادآوری می شود.
روزی سه‌شنبه 21 آگوست در رو برای سفارت روسیه در جمهوری چخ اعتراض دایر شد. جمع آمدگان برای یادبود 50مین سالگرد تجاوز شوروی به چخسلواکیا راهپیمایی اعتراضی دایر نمودند. آنها پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین و خط مشی کرمل را مورد تنقید قرار دادند. سال 1968 تانک‌های شوروی اصلاحات لیبرالی پیشوای کمونیستان چخسلواکی الکساندر دوبچک را که با نام بهار پراگ معروف می‌باشد پخش نمودند. شب 21 آگوست سال 1968 سربازان شوروی با دستگیری نظامیان پیمان ورشاوا از جمله بلغارستان، جمهوری دموکراتیک آلمان، مجارستان و لهستان جمهوری چخسلواکی را اشغال نمودند. حضور نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکیا تا سال 1991 یعنی زمان فروپاشی اتحادی شوروی ادامه کرد. هنگام ورود سربازان به چکسلواکیا در سال 1968 دست کم 137 نفر کشته شدند. مراسم یادبود 50مین سالگرد پخش بهار پراگ در دیگر گوشه های جمهوری چخ از جمله میدان واتسلاو نیز برگزار شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک داوطلبی محروم از قوای بوسیره به دوستانی کلیک کشور شکایت برده است. به ادعای جوان نوبینا رهبری کنسرواتوری ملی برای شامل شدن او به این مؤسسه مخالفت دارد. مسئولین مکتب موسیقی میگویند مشکل در هنر آوازخوانی داوطلب است. سروینوز روحولو با جانبهای بحث صحبت داشت.
کس شد گدا، کس شد اختر، کس شد پادشاه هفت کشور، کس برابر به خاکستر، کسی را داد سلطانی، کس برابر.
موزون غفورزاده پرچه سرودهای را زمزمه دارد که برای امتحانهای داخل شوی به کنسرواتوری ملی آماده میکرد. این ساکن 24 ساله دوشنبه سال گذشته کالج صنعت را ختم کرده است. آرزو دارد تحصیلش را در کنسرواتوری ادامه دهد. میگوید رهبر این مؤسسه تعلیمی او را به امتحان‌های ورود اجازت نداد.
من در همه حیران موندم که برای چی ما 4 سال در کالج صنعتی با نام استاد احمد باباخول تحصیل کردن نخود خبری از موسیقی نداشته باشیم، یگون گرد آوازی هم نداشته باشیم. چرا که از کوچه صنف 11 قبول کردند، بعد صنف 11 آواز داشت است، ما نداشتیم.
به قبل این جوان محروم از نیروی بینایی رهبر کنسرواتوری گفته است این مؤسسه برای افراد نابینا آموزگار ندارد. موزون میگوید همچون یک فرد کامل حقوق از حقش دفاع میکند. به این خاطر از بالای رهبر کنسرواتوری به دادستانی شکایت برده است. از این پیشتر از وزیر فرهنگ کمک خواسته بود.
راحت وزارت فرهنگ به نام من یا اینکه نماینده وزیر را راه بلدی خود گرفته آمدم، این سخنان وزارت هم یگون تاثیر نداشت به فکر معلمه در اینجا. برای همین من شکایت به پراکراتوری جنرالی بردم. وقتی که معلمه به من یک دو سخنی نادرست گفتن، مقصدی اساسی اون کس آواز داشتن نداشتنی من نیست، این همی خیل میگویند در دیگران، لیکن اون کس نمیخواهند که شخصای معیوب در همین جا تحصیل کند، چون که این را خودشان گفتند، با من گفتند.
اما رهبریت کنسرواتوری ملی این ادعا را رد میکنند. فروغت عزیزی رکتور این مؤسسه در یک صحبتی بدون ویدیو گفت کمیسیه قبول مهارت آوازخوانی این جوان را غیر قابل قبول دانسته است. موزون هنوز از خردسالی از مادر یتیم مانده چشمانی نابینا دارد. در تاجیکستان بیش از 31,000 معیوب ثبت نام شدند و اکثریت آنها محتاج محسوب می شوند. این از اولین نمونه های دادخواهی یک جوان نابینا برای حمایت از حقوقش برای تحصیل در تاجیکستان است که رسانه‌ای می شود. موزون امید دارد دادستانی شکایت او را بررسی می کند و حق را به حقدار می رساند.
فایزی جوانی هزار سبز و گل ها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشیار یا فایزی جوانی هزار سبز و گل ها قطار.
و روزی سه‌شنبه احتمال دو خبر تابع پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را خیره کرده باشد. دادگاه ایالت ویرجینیا سابق رهبر ستاد انتخاباتی او میلیاردر پول منافورت را در جنایت‌های مالی عیب‌دار دانسته. سابق وکیل مدافع ترامپ مایکل کوهن اعتراف کرد که برای خاموش نگه داشتن روابط یک چند زن با فرد زیرحمایه‌اش پول پرداخت کرده است. پول منافورت از روی 8 بند از جمله سرپیچه سپردن انداز، پنهان نگه داشتن حساب‌های بانکی خارجی و دو عمل بانکی مجرم دانسته شد. در همین حال سابق وکیل مدافع ترامپ مایک کوهن با دادگاه نیویورک با موافقه رسیده خود را در پرداخت پول به دو زنی که احتمالاً با فردی زیر حمایه‌اش رابطه داشتند گناهکار دانست. و برای دریافت اخبار از اینم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک آنا کلاسینگ و اینستاگرام هم خبرگزاریش را میابید. نوارها در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.
Cousins. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم. خبرهای رادیوی آزادی را پیشکش میکنم. مفتشان روسیه چهار کارمند پیشین خدمات فدرالی امنیت را به کشتار، آدم ربایی و تمجوی متهم کردند. پرونده برای اعلان رسمی جرم به دادستانی فرستاده می شود. در این باره نشریه کمرسند روز 22 آوگوست گزارش داد. تفتیشات اتهام را علیه لیتنانت الکسی کاروتکوف و پراپورشک یوگینی گلادکیخ در حال اعلان کرد که آنها کارمند عمل کننده خدمات فدرالی امنیت روسیه بودند. به این گروه همچنین یک کارمند پلیس، مربی سامبو و یک نفر به شغل می درآید. این گروه سال 2008 به حمله و غارت شهروندانی که پولها را از راه غیر قانونی نقد می کردند مشغول بود. اعضای گروه برای ترسانیدن بیزنسمن ها مهاجران کاری را می کشت. در پرونده موردی هست که آنها با یک مهاجر کاری لباسی رسمی پوشانده بعدن برای ایجاد حراس او را در پیش چشم یک تاجر که این گروه از او پول می خواست با قتل رساندند. ترکیه می تواند با بحران پول ملیش با آزاد کردن راهب امریکایی خاتمه گذارد، گفت جان بولتون، یاوری پرزیدنت دونالد ترامپ به خبرگزاری ریترز. واشنگتن در واکنش به بازداشت و عیب نامه وزنین به ضد راهب امریکایی اندرو برانسون، کشور شریکش در پیمان ناتو را با تحریم و بالا بردن تعرفه های صادراتی جزا داد. ترکیه برانسون را که 21 سال باز در این کشور زندگی کرده است با دست داشتن در تبادلات سال 2016 و جنایت های مربوط به تروریسم متهم می کند. برانسون خود را گناهگار نمی شمارد. او چند پیش از زندان به حبس خانگی فرستاده شد، ولی انکاره طلب واشنگتن را که می خواهد راهی به وطنش برگردد قبول ندارد. 22 آوگوست موج نو تحریم ها ضد مسکو که در زمینه زهرالود کنی کارمند پیشین اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال و دختر او یولیا جاری شده اند به اجرا می دراید. در واشنگتن می گویند که روسیه با استفاده گازینوویچوک در حمله به سکریپال قانون بین المللی را ویران کرد. بر پایه این سند که دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا روز 8 آوگوست پخش کرد، محصولات استفاده دوگانه روسیه، محصولات و تجهیزات تکنولوژی مربوط به ساخه امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، همچنین صادرات الکترونیکا تحت تحریم میمانند. اگر روسیه از همکاری با کارشناسان بین المللی نظارت بر سلاح کیمیاوی سرکشی کند، بعد 3 ماه با موج دوم تحریم ها روبرو خواهد شد که از جمله منع پرواز هواپیماهای ایروفلوت و آمریکا و کاهش تجارت تا حد اقل را پیش بینی می کند. مایکل کوئن که چند پیش وکیل خصوصی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بود، در زمینه یک سازش جنایت های مالی را اعتراف کرد که به گفته او به خاطر منفعت های ترامپ و پیروزی او در انتخابات سال 2016 صادر شده اند. تفتیشات را روبرت میولر، دادستان ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات آمریکا پیش میبرد. نماینده میولر تا حال تحولات را شرح نداده است. جزئیات سازش وکیل پیشین ترامپ با تیم روبرت میولر در زمینه اعتراف گناه پر دسترس نیست، اما کوئن با گردن گرفته است که با ترامپ زبان یک کرده بود و از منفعت های او حمایت میکرد. سناتور جمهوری خواه ریچارد بیور، رئیس کمیته انتخابات مجلس سنا، روز سه‌شنبه به روزنامه‌نگاران در واشنگتن گفت:
من گزارش امروزه را درباره مایکل کوهن با علاقه‌مندی بسیار پیگیری کردم. به نظر می رسد که او با گناه ها سخت عیبدار می شود. اما ما هیچ سازشنامه ای را که او و دسته حقوقی او با دادستان نیویورک به دست آوردند ندیده ایم. آنچه ما می توانیم گوییم این است که آخرها ما جناب کوهن و دسته او را پس از گزارش های مطبوعاتی جلب کردیم که در آن گفته می شود او پیشتر در برای جلسه 16 ایونی سال 2016 نمایندگان رسمی مرکه پیش از انتخاباتی و یک وکیل روس در برج ترامپ خبر داشت.
campaign officials and Russian and a Russian lawyer.
ترامپ بارها بودنی سازش را با روسیه رد و خودی بازجویی را شکاری عجوزه ها نامیده است. روسیه نیز این دخالت را رد میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
روسیه میگوید طالبان پذیرفتند که در نشست روز 4 سپتامبر که در مسکو برگزار می‌شود اشتراک نمایند. مسکو این مطلب را در حال اعلام می‌کند که طالبان در این اواخر حمله هایشان را در افغانستان بیشتر کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه 21 آوگوست ضمن نشست خبری در شهر ساچی گفت روسیه طالبان را به نشست مسکو دعوت کرد و امیدوار است که مذاکرات به نتیجه های خوب دست یابد. با گفته وزیر امور خارجه روسیه عکس العمل نخستین طالبان مثبت بوده و آنها به این نظر هستند که در این گفتگوها شرکت کنند. آقای لاوروف گفته است که طالبان بخشی از جامعه افغانی هستند. وزیر امور خارجه روسیه افزوده است که در گفتگوهای مسکو بر علاوه طالبان نمایندگان روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان نیز اشتراک میکنند. مقام های روسی میگویند هدف گفتگوها این است که در روند آشتی ملی در افغانستان پیشرفت و میان آید و هر چیز زودتر در این کشور صلح تأمین شود. با گفته وزارت امور خارجه روسیه به علاوه امریکا نمایندگان برخی از کشورهای دیگر هم برای شرکت در این نشست دعوت شدند. طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند، اما حکومت افغانستان که یک طرف قضیه به شمار می رود با گفتگوهای صلح با رهبری افغانها تاکید نموده و می گوید تا به حال برای شرکت در نشست مسکو دعوتی رسمی دریافت نکردند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه روسیه اظهارات مقامهای افغان را رد کرد که گویا روسیه طالبان را در مبارزه علیه گروهی دولت اسلامی کمک میکند. آقای لاوروف گفت
من حتی تصور کردن نمیتوانم چگونه حتی خیالاً هم روسیه میتواند طالبان را برای مبارزه بر ضد گروه تندروی دولت اسلامی استفاده برد. ما بر ضد گروه تندروی دولت اسلامی با همه چیزی که داریم مبارزه میبریم. در این مبارزه سوریه را دستگیری میکنیم، به ارتش عراق یاری میرسانیم و البته میخواهیم که مردم افغانستان از این گروه تندرو خلاص شود.
در همین حال خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که واشنگتن در این گفتگوها اشتراک نمی‌کند. گروه طالبان در برابر حمله‌های نظامی هم اکنون تماس‌های دیپلماتیک خود را گسترش دادند. آنها در این اواخر به ازبکستان و اندونزیا نماینده فرستاده و همچنین گفته می شود که در آغاز ماه جاری در قطر با دیپلمات های بلندپایه آمریکایی گفتگو کردند. بعد خروج بخش عمده نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2015 نزاع داخلی در این کشور اوج گرفت. جنگیان تندروی طالبان پیوسته به نظامیان افغان و آمریکایی حمله می کنند. پنتاگون بارها گفته است که روسیه با بهانه مبارزه علیه گروه تندروی دولت اسلامی با طالبان کمک میکند. روسیه این اتهام را به اساس نامیده است.
اومده با تابی گیدا و بنن سی دولا پارلا می از امریکانو وان نازا پالا مورا سوتا لونا کوم درنن کا بیدی آی لوو یو پاپا امریکانو. دباب دبی گی دباب بینم سی دولا برلم یه تامریکانو وام نزدالم مولا سوتا لونا کم مدرنن کابه دی ای لوبیو دباب آمریکانو
دادستانی شهر دوشنبه به تحقیق عملکرد رهبران هم‌اکنون سابق طرح منزل دسترس شروع کرده است. مقامات میگویند دادستانی باید مشخص کند که چرا رهبریت این طرح از مشتریان مبلغ را گرفته آن را به خزینه کارخانه وارد نکردند. اما مسئولین طرح میگویند کارهای ساختمانی شروع شده است و تا یک سال دیگر خانه ها به صاحبانشان سپرده میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مقام در شهرداری دوشنبه روز 21 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت دادستانی شهر عملکرد رهبریت سابق منزل دسترس را تحقیق دارند. ده روز قبل رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه از دادستانی تقاضا کرده بود تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کند. به قول شهرداری رهبران این لایحه از مشتریان مبلغ‌ها را گرفته آن را به خزینه کارخانه وارد نکردند. همصحبت ما در شهرداری دوشنبه میگوید بعد تقاضای رستم امام‌علی دادستانی تحقیق منزل دسترس را آغاز کرده است. همصحبت ما در شهرداری دوشنبه میگوید دادستانی نخست باید به دو سوال اساسی پاسخ پیدا کند. نخست اینکه چرا منزل دسترس در 5 سال اخیر به مشکل پیچید و میزاجان نتوانستند خانه های خود را صاحب شوند. اینچنین باید دقیق شود که چرا مبلغ از میزاجان گرفته شده به خزینه کارخانه وارد نشده است. این مسئول شهرداری افزود فعلا نسبت رهبریت هم‌اکنون سابق منزل دسترس پرونده باز نشده است و تنها بعد سنجش پیشکی در این باره تصمیم گرفته می شود. همصحبت ما افزود فعلا رهبر قبلی طرح منزل دسترس نورالله نعیموف موقتا از وظیفه دور کرده شده به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کارو پیش می برد. دادستانی در حال به تفتیش طرح منزل دسترس شروع می کند که مسئولین این لایحه از آغاز دوباره کار در ساختمان های آن خبر می دهند. درخشان آرتق عضو شورای ناظران منزل دسترس در صحبت به رادیوی آزادی گفت تا آخر سال آینده منزل ها به صاحبانشان سپرده می شوند.
مردم را دعوت کردیم که بیاین شرطنامه هاشان را دوباره نو کنند، با کاری بچه ها شناسی من این ساختمان چی و قدرتی ها بعدیشان تماما نیستن، در روسیه قرار دارن آیلوی که اونه که ما پیدا کرده نمیتونیم. همین هم از زبانی من گوید که بیاین ریتی ما خانه هاشان را صاحبی کنند، اگر اگر پرابلیم داشته باشند مراجعت کنند، پرابلیمشان را تیستر حل کنیم و خاطر که دوباره کار ساختمان من نشود.
درخشان آرتق افزود طبق شرطنامه های نو سه بینای منزل دسترس تا ماه اکتبر سال روان و باقی مانده آن تا دکبر سال آینده به میزاجان سپرده می شود. این همصحبتی ما افزود در پی یک تندر پدرچیان نو برای منزل دسترس انتخاب شدند و ساختمانی بناها را ادامه داده استادند. وعده به آنها سپردن خانه های منزل دسترس امیدواری را در دل مشتریان این طرح دوباره بیدار کرده است که تا یک سال دیگر وارد خانه های خود می شوند. آیله فاضل فاضلوف برای گرفتن منزل یک حجرگی از منزل دسترس نزدیک 100 هزار سومانی یا به قرب آن وقته 20 هزار دلار مبلغ سپرده بودند. فاضلوف میگوید بیکار ماندن ساختمان خانه ها در 5 سال اخیر آنها را خیلی نگران کرده بود، ولی دولتی بودن این طرح آنها را امیدوار میکرد که فریب نمیخورند.
کردم این مجلس چی در بود که رفتیم شهرنامه نو گرفتیم امضا کردیم و اما مبلغ با همون چیزی همو جدول گفتگیشون سرده سیم گرفتگیر نیستیم و نکیم میره میبینیم که رفته سوده سر.
ساختمان خانه های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 شروع شد و قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید، ولی طول کشیدن و به کندی پیش رفتن کارهای ساختمانی بعضی از سهمداران را نگران کرد. بعضی آنها سال گذشته از خوف آنکه در آخر هم بی خانه و هم بی پول میمانند خواستار بازپس گرفتن مبلغ های پرداخته اشان شدند. مشکل طرح منزل دسترس از زمان رهبری محمد سعید عبیدالله به میراث مانده است. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن این لایحه میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org
رادیوی آزادی تقدیم میکند.